بسم الله الرحمن الرحیم.
در قسمت احتجاجات و استدلالات تصمیم گرفتم، البته این تصمیم رو خودم تنها نگرفتم، با چند تا جلسه مشورت کردم به این نتیجه رسیدم، چون موضوعات مختلفی داشتیم. با توجه به اینکه امروز احتجاجات و استدلالات جایگاه خاصی داره در جواب سوالات و اثبات مسائل اعتقادی، به این جا رسیدم که یک دور ولو هر چقدر خلاصه در ماه ذی‌الحجه که ماه امیرالمومنین علیه السلام هست و قدیر، استدلالات 14 معصوم را درباره امیرالمومنین علیه السلام جمع کنم و بگم که اگر بشه یه جزوه بشه انشالله خدا توفیق بده که این جزوه بتونه به اصطلاح یه سری نکته های اصلی راجب ولایت حکومت امیرالمومنین علیه السلام رو و امامت امیرالمومنین رو داشته باشه، از زبان پیغمبر اکرم تا زبان خود امام زمان علیه السلام و خود امیرالمومنین. خوشبختانه در این مورد مطلب کم نیست. البته گفتم که عرض کنم خدمت شما که در این چند دقیقه که خدمتتون هستین، اینو خدمتتون میگم که پیغمبر و ائمه مطالب خودشون رو در چند قالب بیان کردن. یکی در قالب گفتار معمولی. گفتار معمولی در چند سطحه، یکی قرآنه، یکی حدیث قدسیست، یکی حدیث معمولیست. این در قالب حدیث معمولی، یعنی اسم همه اینها رو در این تقسیم بندی ما میگذاریم حدیث. حدیث یعنی گفتگو، حدیث یعنی پدیده، حدیث یعنی صحبت کردن، محادثه یعنی برای همدیگه گفتگو کنیم. یه گفتار ائمه هست که مطالب خودشونو در ضمن زیارت ها گفتن. خیلی از حقایق سنگینی که در محاورات عامه نمیشه گفت، چون اونها وقتی زیارت کرده حضرت هادی علیه السلام، که این زیارت ما اخیراً ترجمه کردیم، هنوز به دست شما نرسیده، زیارت حضرت هادی علیه السلام امیرالمؤمنین را در روز قدیر توی مفاتیح حدود 20 صفحه است. ما این رو به اصطلاح ترجمه کردیم با خطابه‌های دیگر که 4 تاست در یک جزوه چاپ کردیم، امسال هم در اومده چند روز پیش، به نام خطابه‌های قدیر منتشر کردیم. در خطابه‌های قدیر اول خطبه پیغمبر اکرم، خطبه امیرالمومنین در روز قدیر، یه قدیری خطبه امام صادق در یه روز قدیر و خطبه حضرت رضا در روز قدیر و زیارت حضرت امیرالمومنین علیه السلام توسط امام هادی. امام هادی جز احادیثشون دو تا شاهکار دارن، یکی زیارت جامعه است، یکی زیارت امیرالمومنین. این زیارت امیرالمومنین که در مفاتیح اومده، یک دوره تاریخ امیرالمومنین رو حضرت در ضمن زیارت در ضمن جملات کوتاهی بیان فرمودن و فوق‌العاده از خود من دقیق نخونده بودم تا این نیمه شعبان امسال توفیق حاصل شد که به عنوان ترجمهش بخونم. یکی هم شاهکار حضرت هادی علیه السلام زیارت جامعه است که اونم از زیارت‌های استثناست. در زیارت جامعه و در زیارت امیرالمومنین و زیارت عاشورا و زیارات دیگه، ائمه بسیاری از مطالب بلند و مهمشون رو چون مخاطبشون امام معصوم بوده و پیغمبر بوده فرموده. نوع دیگر از القاء مطالب ائمه و اهل بیت به صورت دعاست. در دعا مخاطب اونها خدا بوده و زبان ائمه بوده. سخت‌ترین و عمیق‌ترین مطالب رو ائمه که نمی‌شد برای افراد عادی بگن، در ضمن دعا و مناجات‌هاشون بیان فرمودن که قله این کار دو نفرن تو ائمه، یکی امیرالمؤمنین علیه السلام و یکی حضرت سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی. یکی از مطالبی که بسلا گفتن ائمه در سوال و جواب ها مناظرات بوده. در مناظرات مطالب رو خیلی وقتا خلاصه کردن، جمع کردن به صورت تلگرافی با توجه به اون کسانی که بودن به اونا گفتن. دو تا فاکتور مطرحه، یکی فاکتور دانش، یکی فاکتور تکنولوژی جواب. چون همیشه چیزی را نمیشه در هر کجا گفت. حالا یه جایی چند روز پیش اومدم که چرا وقتی یک مردی را میکشن، یه زنی مردی را میکشه، او را نمیکشن، قصاص نمیکنن. وقتی مردی زنی میکشه، اصلا مرد را نمیکشن، ازش دیه میگیرن، ولی وقتی زنی مردی را میکشه، مرد را میکشن، زن را میکشن. چرا؟ خلاصه دیه زن نصف دیه مرده. توی فلسفه احکام ما یه سری چیزا بیان شده که ما میفهمیم، یه سری هم بیان شده که ما اصلا نمیفهمیم، مخصوصا در سطح فهم پایین بنده که هیچی نمیفهمم مگر دانشمندان بیان کرده باشن. یه مرتبه یه چیزی به نظرم رسید که غلط نیست، ولی به اصطلاح روایت هم نخوندم، بهش داد گفتم که تو برو اینا رو بگو ببین. گفتم که هیچ کدوم از اقوام و ملت‌ها تا امروز کسی فتوای صریح نداده، هیچ کدوم از کشورها حتی لا مذهبا، که یک زن دو تا شوهر و یا بیشتر داشته باشه. ولی تقریبا همه اقوام دنیا این مسئله بوده که یک مرد میتونه دو سه تا زن داشته باشه، دو تا، یکی، سه، چهار تا، حالا هر چقدر. ولو امروز در جامعه ما یه مقدار این مسئله مثلا قوی، این به خاطر اینه که هدف از ازدواج، طبیعت بشر ازدواج کرده برای یکی آرامش و اطفاء به اصطلاح خواسته های طبیعی و ارضای خواسته های طبیعی، یکی هم برای مهمترینش تکثیر نسل بشر و اولاد. گفت بله. گفتم خب اگر اینجوریه، حتی پیشرفته ترین کشورهای دنیا جایز نمیدونن که رسما یه زن دو تا شوهر داشته باشه مگر قاچاقی و به عنوان فسق. گفتم پس بنابراین اگر یک زن را بکشن، یک مادر رو کشتن، که مادر میتونه فرزندهای متعددی داشته باشه، اما اگر یک پدر رو کشتن، حداقل یک مرد رو بکشتن، چهار تا پدر رو میکشن در اسلام، برای اینکه در اسلام میتونه چهار تا زن داشته باشه و ازش اولاد زیادی داشته باشه. یعنی اگر همینجوری سرانگشتی حساب بکنیم، با مردن یک مرد حداقل چهار خانواده بی سرپرست میشن و اولاد به اصطلاح راهش بسته میشه، اما با کشته شدن یک زن یک خانواده، تازه اسلام گفته نصفش، جواز دادم برای ازدواج متعدد نداره. من میخوام این عرض بکنم خدمتتون که قراره با اون گروهی که این جوان بحث میکرد بحث کنه، جواب برای من بیاره. میخوام بگم که اگر همه قبول دارن، که تا حدودی قبول دارن، که یکی از اهداف ازدواج تکثیر نسله، با کشته شدن مرد چهار خانواده نسلش بریده میشه حداقل اگه میتونه ازدواج بکنه، ولی با کشته شدن یک زن فقط یک خانواده، یعنی یک زن یک مادره، ولی یک مرد میتونه چهار پدر باشه. و مسائل دیگری که هست، عرضم اینه که تکنولوژی ائمه و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ به احتجاجات و سوالات یه جوری بوده که آدم امروز میبینه که بسیاری از اونها کاربرد داره، یعنی همش کاربرد داره، بسیاری از اونها در بسیاری از جاها کاربرد داره. این است که من انشاءالله در این ماه، حالا اگر بشه حتی ادامه خواهم داد، احتجاجات از پیغمبر تا امام زمان را در اثبات ولایت و شخصیت و مقام و منصب امیرالمومنین علیه السلام که سلام یک کتابی داشته باشیم، ولی حالا از هر کدوم از معصومین یه دلیل بیاریم. در این کتاب احتجاج تبرسی رضوان الله علیه که اخیراً دو جلدی چاپ شده، در بسل انتشارات اسوه چاپ کرده دو جلدی، و اینجا نوشته به اشراف شیخ جعفر سبحانی، آیت الله جعفر سبحانی، به اشراف ایشون چاپ شده، و یه مقدمه هم عرض کنم که آقای سبحانی نوشتن که من هنوز نرسیدم مقدمه رو بخونم، ولی میدونم که فوق‌العاده است این مقدمه، که حدود 30 صفحه است، ایشون در مقدمه نوشتن. در جلد اول دو جلدی صفحه 88 بخش 26 به اصطلاح یه مناظره رو نقل کرده از پیغمبر اکرم در برخورد با یهودیان، که جزء صحبت‌های حضرت با یهودیان که عرض کنم خدمت شما که اومدن و حرفای زدن، صحبتای کردن درباره اصل اسلام و پیغمبر و نبوت پیغمبر، تا به اینجا رسیده که وکان رسول الله یقول فی بعض احادیثه ان الملائکه، حضرت عسکری میفرمایند، نقل میکنند، ان الملائکه اشرفها عند الله اشدها لعلی ابن ابی طالب حبا، و ان قسم الملائکه فی ما بینهم والذی شرف علیا علی جمیع الورا بعد محمد. می فرمایم پیغمبر فرمود به اون یهودی ها که فرشتگانی، ان الملائکه اشرفها عند الله اشدها لعلی ابن ابی طالب حبا، بهترین فرشتگان فرشتگانی هستند که بیشتر علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دوست داشته باشن. و وقتی فرشتگان بین خودشون گفتگو میکنن، به نقل امام عسکری از پیغمبر، وقتی بین خودشون گفتگو میکنن و میخوان بگن، اینجوری میگن میگن قسم به آن که علی را بر جمیع آفرینش شرف داد به جز بعد از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، والذی شرف علی علی جمیع الورا بعد محمد المصطفی. یه بار دیگه هم حضرت فرمودن که ان ملائکه السماوات والحجب لیشتاقون الی رؤیت علی ابن ابی طالب کما تشتاق الوالدت الشفیقه الی ولد هل بار شفیق. عرض کنم خدمت شما که ملائکه آسمان ها و دربانان آفرینش مشتاق دیدار علی ابن ابی طالب هستند، همونطوری که یک مادر مهربان نسبت به فرزند نیکوکار مهربانش باقی است و دلش میخواد که اونها رو ببینه. فکان ها اولاء النصاب یقولون. آخه دو گروه اومده بودن پیش پیغمبر در این حدیث، یکی ناسبی ها بودن و یکی یهودیان با هم اومده بودن. یهودیان یه صحبتایی کردن، ناسبی ها هم صحبتایی کردن. ناسبی ها یعنی اونایی که نسب عداوت امیرالمومنین علیه السلام داشتن و نمیتونستن راضی بشن. فکان ها اولاء النصاب، حضرت عسکری میگن یقولون الی متى یقول محمد جبرائیل و میکائیل و الملائکه کل ذلک، تا کی این پیغمبر هی میگه جبرائیل و میکائیل؟ به خاطر اینکه تمام اینا رو میگه تفخیمن لعلی و تعظیمن لشعنه، به خاطر اینکه شأن علی رو بالا ببره. هی میگه فرشتگان، هی میگه ملائکه، هی میگه میکائیل جبرائیل. و یقول الله تعالی لعلی خاصتا من دون سایر الخلق. و تا کی این مردم میگن که با علی صحبت میکنه، خدا راجع به علی صحبت میکنه، شأن علی رو میگه، مقام علی رو میگه، تا کی؟ برئنا من رب و من ملائکت و من جبرائیل و میکائیل هم لعلی بعد محمد مفضلون. ما به پیغمبر گفتن، به این خودشون گفتن، گفتن ما براءت میجوییم از اون خدا و از اون فرشتگان و از اون جبرائیل و میکائیلی که اینها علی را بعد از پیغمبر بر دیگران تفضیل دادن. ما خدا را قبول نداریم، اون فرشتگان را قبول نداریم، اون جبرائیل و میکائیل را قبول نداریم. و برئنا من رسول الله الذین هم لعلی ابن ابی طالب بعد محمد مفضلون. ما براءت میجوییم نسبت به اون پیغمبرانی که بعد از پیغمبر تفضیل میدن علی را. و اما ما قاله الیهود، داره امام حسن عسکری علیه السلام مناظره و مصاحبه یهود و نصاب رو با پیغمبر نقل میکنه. اما اونی که یهود گفتن، گفتن ان الیهود اعداء الله لما قدم رسول الله المدینه اتاه به عبدالله ابن سوریا. شخصی بوده به نام عبدالله ابن سوریا، اینو آوردن، با سواد یهودی ها بوده، آوردن خدمت پیغمبر. فقال یا محمد کیف نومک، چجوری میخوابی؟ خوابت چجوریه؟ خوابت چه معنا داره؟ فانا قد اخبرنا عن نوم النبی الذی یأتی فی آخر الزمان. در کتاب تورات ما راجع به خواب پیغمبر ما مطالبی رو بلدیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تنام عینی و قلبی یقظان. چشمم میخوابه ولی دلم بیدار است، یعنی در حال خواب هم، من قلبم خواب نیست، چشمم خوابیده استراحت میکنه، قلبم بیداره. قال، این عبدالله ابن سوریا با سواد یهودی ها بود، وقتی اینو گفت همین جمله رو مضمونشو در تورات خونده بودن. قال صدقت یا محمد، راست گفتی ای محمد، اونی که ما در کتاب من راجع به تو داریم اینه. ثم قال فاخبرنی یا محمد الولد یکون من الرجل او من المرأه، مسئله فقهی پرسید. بعد اون هم حضرت جواب داد تا رسید به اینجا. فقال اخبرنی ان ربک ما هو، پروردگار تو چیست؟ فنزلت قل هو الله احد الى آخره. چون میدونید که در روایات دیگه هم داره که سوره قل هو الله احد بنا به درخواست، یعنی بعد از درخواست یهودی ها که اومدن گفتن یا محمد انسب لنا ربک، انسب لنا ربک، انسب لنا ربک، نسب نامه پروردگار تو بگو. در روایات هم ما داریم که ائمه میفرمایند که سوره قل هو الله نسب نامه خداست و سوره انا انزلنا نسب نامه ما اهل بیته. فقال ابن سوریا صدقت یا محمد قد بقیت خصلتون این قلتها آمنتو بک و تبعتک ایو ملکین یعتی که به ما تقوله ان الله. حالا یه سوال مونده، این سوالم جواب بده به من، کدوم ملک میاد پیش تو از طرف خدا؟ قال جبرائیل، گفت جبرائیل میاد پیش ما. قال ابن سوریا، عبدالله ابن سوریا بزرگ یهودیان، گفت ذالک عدونا، جبرائیل دشمن ماست. دشمن ما یهودی ها جبرائیله. من بین الملائکه ینزل و بالقتل و شدت و الحرب، برای اینکه از آسمان به زمین که میاد برای کشتن و برای جنگ و برای خلاصه ملک و فرشته خشن خشونت جبرائیل. و رسولنا میکائیل، اما اونی که برای ما یهودیان میاد و پیغمبران ما را سپورت میکنه، خلاصه یعتی به سرور و رخا، میاد برای خوشحالی و برای راحتی و آسایش. فلوکان میکائیل هو الذی یعتیک آمن نابک، اگه پیش تو میکائیل میاد و وحی میاره ما به تو ایمان میاریم. لانه کان یشدد ملکنا و جبرئیل کان یهلک ملکنا و هو عدونا لذلک. بعد سلمان فارسی نشسته بود، اونطوری که حضرت عسکری علیه السلام نقل میکنه، سلمان فارسی شروع کرد با صحبت کردن که و ما بد و عداوتهی لکم، کجا شروع کرد فرشته جبرئیل دشمنیشو بر شما؟ قال نعم یا سلمان آدانا مرارن کثیره و کان من اشد ذالک علینا، از بدترین وقتهایی که بود. ان الله انزل علی انبیائه ان بیت المقدس و یخرب علی ید رجل یقال له بخت النصر و فی زمانه اخبرنا بالهین الذی یخرب فی و الله یحدث الامر بعد الامر فیمحو ما یشاء و یصبح. گفت بدترین موقع اون وقتی بوده که نازل شد بر پیغمبرانش این جبرئیل و گفت بیت المقدس به دست بخت و نس خراب خواهد شد، ما دیگه از اون ناراحت شدیم. و بس صحبتای میکنن که آخرش میخوره به داستان، عرض کنم که جانشینی امیرالمومنین علیه السلام، که خیلی مصاحبه اسلام مفصل مناظره. من فقط خواستم برای اینکه تعطیل نشه چند کلمه خدمتتون عرض کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.